أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين. معلوم شد که اصولی بودن این بحث با دو وجهه، یکی این اطلاق دلیل، یکی هم حکم عقل. و بین این دو وجه هم گفتیم از دو جهت فرق است، یکی که نسبت به این شما مخاص مطلق بود و یکی هم این که در اون دلیل اصیم ملاک حرام واقعی بود به عنوان واقعی، اما در دلیل عقلی ملاک اون تمرد و طغیان با عنوان سالم. ولی از این حیث که هر دو بحث در هر دو اصولی است با هم مشترک بود، در اصولیت استدلال به اون وجه اول که با اطلاق دلیل کلی باشد، بحث در این وجه اول با استدلال در سه موضع خواهد بود. یک، کیفیت اصولی بودن بحث از ثبوت اطلاق، یعنی وقتی که ما بحث میکنیم که اطلاق هست یا نیست، چگونه ممکن است این بحث اصولی باشد. موضع دوم، مقدماتی که ذکر شده است برای اثبات اطلاق این دلیل لفظی، اونا چند مقدمه هستن. موضع سوم، نقد این مقدمات، آیا این مقدماتی که بیان شده قابل خدشه هست یا نیست. پس خلاصه این که استدلال به وجه اول اطلاق دلیل باشه در سه موضوع. موضوع اول این که بحث از اطلاق چگونه ممکن است بحث اصولی باشه. اما موضوع اول، بحث از اطلاق همیشه اصولی نیست. اون چه از کلمات آلون استفاده می شود اینه که بحث از ثبوت اطلاق گاهی لغوی نیست، و گاهی فقهی نیست، و گاهی هم اصولی. پس بحث از ثبوت اطلاق در همه جا اصولی نیست. سه صورت درست میشه، در یک صورتش اصولی هست. لغوی مثل این که اگر چنانچه این شک در اطلاق و عدم اطلاق و به تعبیر این شک در سعی مقال این دلیل یا زیغ اون مقال ممکنه منشأش شک در معنای لغوی لفظ باشه. به تعبیر آخر این شکی که ما داریم در اطلاق و عدم اطلاق این منشأ داره، این از کجا پیدا شد؟ گاهی منشأش معنای لغوی است. در این دلیل یک کلمه ای هست که معنای لغویش مردد بین دو معناست، یکی سعه داره یکی مزایق است. این تردد معنای لغوی این کلمه بین سعه و زین موجب میشه که شک کنیم در اطلاق این دلیل، کار این دلیل سعه دارد یا نه، اطلاق دارد یا نه. مثل کلمه سعین، خب در اون جایی که میفرمایند اگر آب نبود وقت با سعید تلممون مثلا سعیدن توافق، خود سعید معنای لغویش معلوم نیست. آیا سعید خصوص خاک است یا مطلق به اولاغون و کل است؟ این شک در معنای سعید باعث شده که این دلیل تلمم سعیدن ما در اطلاق شک کنیم، آیا اختصاص به خاک داره یا مطلق برطول عقل شامل میشه؟ خب الان که ما شک داریم که تلمم بر مطلق برطول عقل یا بر خصوص خاک، شک در اطلاق دلیل داریم. چرا شک داریم؟ چون معنی سعید معلوم نیست. از شک در اطلاق و عدم اطلاق این دلیل کلی منشأش شک در معنای لغوی اون کلمه سعیدی است که در این دلیل واقع شده است. و ممکنه منشأ شک در اطلاق یک قرینه خاصی باشد، زمیمه شده به این دلیل. اگر این بود منشأش که منشأ فقهی، مثل این که فرمودم ازا بلغن ما قدر کرن لم ینجس و شیعان سائل از امام سؤال می کند که در چه صورتی آب منفعل نمی شود و نجس نمی شود؟ امام در جواب می فرمم ازا بلغ الماء قدر کرن، وقتی به اندازه کر رسیم. اینجا ما شک داریم در این که آیا این دلیل سعه دارد؟ کر و غیر کر هر دو رو شامل میشه یا سعه ندارد، اختصاص به کر دارد؟ به بیان دیگه شک داریم که مفهوم دارد یا مفهوم ندارد. اگر مفهوم داشت دلیل اختصاص به کر دارد، مفهومش اینه که آب غیر کر منفعل می شود. اگر مفهوم نداشته باشد نصد. خب چرا ما شک می کنیم در اطلاق و عدم اطلاق؟ در سعه و عدم سعه این مفاد دلیل به خاطر قرینه‌ای که در بین هست. این سوال و جواب اگر نبود که معنی کور معلومه، کور یک تعداد خاصی از آمدن خورده رو ما ترتیب نداریم، هست معنای کل مثل سعید مردد نیست، معناش معلومه، یعنی که باید این چند چلو چند بجرد مثلا یا چند اون وقت لیتر آب اون شک کرد. چرا الان شک داریم؟ به خاطر قرینه که در بین بوده این صحابه جوان ازش قرینه فهمیده میشه که او باعث شده که اینجا ما شک میکنیم که این حکم اختصاص به کور داره، یعنی مفهوم داره این جمله، یا اختصاص به کور نداره و مفهوم نداره. اگر این شو دلیل میشه دلیل فقهی، چون هر جا دلیل خاص بود و به خاطر قرینه بود دیوزن اشاره شد، این دلیل میشه دلیل فقهی. چون اختصاص داره به خصوص همین مورد، خیلی این مورد دیگه شامل نیست. و اما اصولی بودنش در وقتی است که منشأ شک ما یک قرینه عامه باشد. این کلامی که دارای معنایی هست شک در اطلاق شدیم. چرا؟ چون زمینه شده به یک قرینه کلیه‌ای که اون قرینه باعث شد که ما شک کنیم که یا مفاد این جمله سعه داره یا سعه نداره. اگر این شد بحث میشه بحث اصولی، چون در اصول از کلیات بحث میشه نه از خصوصی این مورد یا اون مورد. مثل این که مثلا خب در بحث عوامه بحث میشه و تصیغه ام ظاهر در وجوب هست یا نیست، یک بحث کل نیست در حسویت. پس اگر چنانچه منشأ شک ما در اطلاق و عدم اطلاق معنای لغوی یک کلمه ای بود که در دلیل هست مثل سنی، بحث میشه لغوی. اگر منشأ شک قرینه خاصه ای بود که مخصوص همین مورده او باعث شک در اطلاق شد، میشه مسئله فقهیه. و اگر منشأ شک قرینه کلیه بود و یعنی قاعده کلی او باعث این شک شده، میشه بحث اصولی. پس خلاصه موضوع اول این شد که شک در اطلاق و عدم اطلاق در همه جا بحث از او بحث اصولی نیست. سه صورت پیدا کرد: به اعتبار منشأ شک در یک صورت فقهی، در یک صورت لغوی و در یک صورت هم اصولی. و اما موضوع دوم، موضوع دوم که اطلاق در چه صورتی برای این دلیل درست می شود تا شامل بشود مبحث تجاری را، یعنی شامل بشه افراد اعتقادی را. این زمین مثل لا تشرب الخمر، خب لا تشرب الخمر بلا اشکال شامل میشه اون خمر واقعی را، اونا که قطعا شامله. حالا ما شک میکنیم که خمر اعتقادی را هم آیا شامل میشه یا شامل نمیشه. شک داریم در اطلاق این دلیل آیا شامل هم خمر واقعی میشه هم خمر اعتقادی، تا دلالت کنند بر حرمت این متجربه این فعل، یا نه اطلاق نمید. اون چه از کلمات آقاون استفاده میشه مرحوم آقای خوی هم در دراساتشون و هم خیلی زیباتر از دراسات در مسوان جلد دوم صفحه 20 و همچنین نوشته که ما خودمون داریم. و اصل مطلب هم که مال مرحوم نانیست در فوائد، فوائد جلد دوم صفحه 24. مرحوم نائینی بر اثبات اطلاق دنی و شمولش مبحث تجردی و افراد اعتقادی را سه مقدمه بیان میکنه. بدن این سه مقدمه نتیجه اینه که دلیل اطلاق داره. اطلاق که داشت پس کما این که لا تشرب خمر، خمر واقعی رو شامل هست، این خمر اعتقادی را که بحث تجاری هست که من یقین دارم که این مایه خمر واقعی خمر نیست، این هم شامل میشه. سه مقدمه که بیان میکنم، یک مقدمه اینه که متعلق تکنیف بلا اشکال باید مقدور مکلف باشه، تکلیف به غیر محلول که درست نیست. ولذا اگر چنونچه متعلق خوب مقید به قیدی باشد که مقدور مکلف نیست، مثل زوال شمس سل اند از زوال. خب اینجا صلات که متعلق وجوب هست مقید به قیدی است که زوال شمسه و این زوال که مقدور ما نیست، این در تقدیر قدرت خداونده. چون مقدور ما نیست لذا باید این زوال محروز الوجود باشد، یعنی مولا نمیتونه از ما بخواد تو زوال درست بکنه اصلا. نه، زوال وقتی که محقق شد وجود گرفت، اون وقت سلده شامل حالوان میشه. وقتی این غیر حاصل شد سلده شامل حالوان هست. و همچنین موضوع خود اگر گفت لا تشر الخمر، خب خمر یک موجود خارجی نیست. اگر چنانچه این خمر در خارج بود لا تشته معنا دارد، لا تشته من خمر، نه این که خودت خمر درست کن و بعد لا تشته، نه، این حکم وقتی شامل من هست که خمری باشد و شارب را لا تشته. یا بگه اکرم العالم، این تکلیف وقتی شامل من هست و من مکلفم که عالمی در خارج باشم، نه این که من عالم درست کنم و بعد اقرامش بکنم، اینکه نیست. پس باید متعلق تکلیف مقدور مکلف باشه. ولذا اگر تکلیف موضوعی داشت مثل عالم یا مثل خمر، یا اگر قیدی داشت مثل زبان، اونا باید خود به خود حاصل بشن، باید مفروض الوجود باشن. وقتی اونا وجود گرفتن تکلیف من درست خواهد بود، نه این که من مکلفم اونا ایجاد بکنم و بعد این حکم رو انحصار کنم. ولی جا می فرمویم که تکلیف به نحو قضیه حقیقیه هست، یا جعل احکام به نحو قضیه در وقتی که موضوع وجود گرفت تکلیف شامل هست، نه این که موضوع رو هم ایجاد کنیم تا باید تکلیف شامل بشه. پس خلاصه مقدمه اولی شد که باید متعلق تکلیف مقدور مکلف باشه. اگر مقدور نباشد مثل موضوع تکلیف یا قید متعلق تکلیف، تحصیل اون موضوع و اون قید بر من لازم نیست. خود به خود اگر پیدا شد تکلیف شامل حال من است. نه من مأمور نیستم که عالم درست کنم و کورده علم تشکیل بدم و 14-15 سال طلبه تربیت بکنم تا بعد اکرامش بکنم وقت عالم شد. نه دیگه نبینی کلامی نکنه اکرم العالم به عالم رو اکرام بکن. خب این اینجا ببینیم اون عقلن مقبول است، ولی الان که من مکلف کردن نگه اکرم العالم مثلا فی ساعت 12 همین روز فرض کنید. خب که مقبول من نیست که یک بچه تلویت بچه به مرسته بیاد تربیت کنم تا 10 سال 20 سال بشه عالم و خواهد اکرامش بکنه. درست عقلن مقبول هست در ظرف طولانی، اما مثلا اینگه زمانم معین شد گفت اکرم مثلا فی ساعت مثلا که اول روز شنبه مثلا مقبول کنه. انا حالا به طور کلی من مکلف به اون حکمی هستم که مولا از من خواسته، باید متعلق اون حکم با همه قیود در خارج باشد تا من حکم شامل من بشه، نه اینکه اول من موضوع درست بکنم و بعد حکم شامل حال من باشه. موضوع باید در خارج تحقق امضا میدن جعل احکام از قبیل قضایه حقیقی است، یعنی باید موضوع در خارج وجود بگیرد تا حکم شامل حال من باشد. اینی که شما فرمید درست عقلا امکان دارد که من خودم موضوع درست بکنم و بعد حکم شامل حال من باشد، و قطعا مراد مولانی است. مراد مولانی اینه که وقت موضوع محقق شد که این مکلف مثلا این کار بکنم از کنم حالا بعدا بیشتر معلوم میشه. این مقدمه اول. مقدمه دوم. مقدمه دوم این که به تعبیر آقایون تأثیرات روحیه مقابل تأثیرات طبیعیه هست. در تأثیرات طبیعیه وجود خارجی مؤثره، حرارت این اتاق در وقتی است که آتشی در این اتاق وجود بگیرد یا وسیله گرم کننده مثل گاز و مثل امثال اینا در خارج وجود بگیرد، وجود خارجی آتش و امثال آتش باعث این میشه که این حرارت در این اتاق وجود بگیرد. پس این تأثیر طبیعی که گرمی انسان و گرمی اتاق باشد توقف دارد بر وجود خارجی اون سبب. اما تأثیرات روحیه توقف بر وجود خارجی ندارد، توقف بر علم انسان دارد. اگر من علم داشتم به این سبب و وقت این تأثیر پیدا میشه، ولی اگر عالم نبودم ولی در خارج وجود داره ولی من عالم نیستم، این تأثیر روحی نیست. ترس از شیر به قول آن ترس از عسل، وجود خارجی عسل موجب ترس من نمی شود، موجب ترس من علم وجود عسل از این بغل دست من. وقتی که من عالم بودم اینجا عسلی الان نزدیک من هست، اون وقت قرار میکنم، ولی اگر عسل باشه من خواهد میکنم گوسفند بیان هیچ وقت قرار نمیکنم. وجود خارجی اثر موجب فرار من نمیشه، علم من به این که اثر اینجا هست موجب فرار میشه. پس در تأثیرات تطمینیه همون وجود خارجی کافی نیست. آتش که اینجا وجود داره اینجا باشد گرم،
اما در تأثیرات روحی یک اون ترس و وحشت هست، وجود خارجی کافی نیست، علم به اون وجود خارجی دخیله. نزی اگر علم داشتن اینجا اصد فرار می کنن، اگر علم نبود فرار نمی کنن. اون وقت در تکالیف هم همینه. خب در وقتی که مولا من از من تکلیفی میخوام، در واقع از من خواسته این عمل رو انجام بدم، کی من به طرف این عمل حرکت میکنم انجام بدم و در مقام امتثال در میام، وقتی تصمیم میگیرم به اتیان این مأمورون به که علم بو داشته باشم، مولا امر کرده، منم علم به این امر مولا دارم، مقدمی اولم که هست، یعنی مقدور منم که هست این تکلیم، تصمیم میگیرم به اقدام کنم. اگر علم داشتم به این تکلیف مقدور، اقدام میکنم. اگر تکلیف مقدوره ولی من عالم نیستم اصلا، علم به این تکلیف ندارم، در مقام امتثال در نمیام. پس بنابراین در واقع علم به تکلیف به منزله علت است که من رو وادار می کند که در مقام امتثال برمیام. مقدمه سوم، متعلق تکلیف در حقیقت باید اون اراده مکلف باشد، چنین که تکلیف به طبیعی فعل تعلق نمی گیرد، یعنی چه مقدورت باشد چه نباشد. بلکه تعلق می‌گیرد به عملی که ان ارادته صادر بشه. مولا از من می‌خواد که این عمل رو با اراده خودت اتیان بکن، ولی اگر اون وقت غافل بودی یا خواب بودی و همین عمل رو انجام دادی، مثلا مولا گفت این ظرف آب رو بریز در خواب ریختیم، این که امتثال نشده. متعلق تکلیف در واقع اراده هست، چون تکلیف به طبیعی فعل تعلق نمیگیره، به عملی که ان ارادت صادر بشود تعلق میگیره. پس تکلیف مولا در واقع روی اون اراده رفته است و مولا از من خواسته که اراده اتیان این عمل رو انجام بده، اراده بکن برای اتیان این عمل. خب نتیجه این سه مقدمه چه شد؟ نتیجه این سه مقدمه این شد که اراده که الان در این مقدمه سوم گفتیم که در واقع مولا از من اراده اتیان فعل خواسته، این اراده ناشی میشه از علم و از قطع من. وقتی که من قطع به این تکلیف مقدور مولا پیدا کردم، میتوانم اراده بکنم، ولی اگر علم به این تکلیف نداشته باشم، ولی مقدمه اول هست، دوم هم هست، ولی من عالم نیستم، و اگر عالم نبودم که به طرف این تکلیف من حرکت نمی کنم. پس در واقع متعلق تکلیف اون اراده من هست که اون اراده هم از علم من به این تکلیف حاصل شده. وقتی من علم به تکلیف داشتم، اراده می کنم اتیان او را، خواه اون علمی که من دارم موافق با واقع باشد و خواه موافق نباشد. خب اگر موافق بود هیچ، اگر موافق نبود مشه همون تجربی. پس نتیجه این شد که دلیل اطلاق دارد، چون دلیل که من رو به اون حکم دعوت می کند از من می خواد که اراده بکن اتیان این عمل را. اراده هم در مقدمه دوم گفتیم تأثیر روحی است، منشأش علم منه، باید من علم داشته باشم تا اراده بکنم اتیان این عمل را. خب وقتی که من علم داشتم به یک تکلیفی می توانم اراده کنم اتیانش را، اما از این که این علم من مطابق با واقع باشد یا مطابق نباشد، پس دلیل اطلاق دارد. دلیل می گوید در هر جا که علم پیدا کردی به یک تکلیفی اراده بکن اتیان اون تکلیف را، خواه علم مطابق با واقع باشد یا نباشد. به بیان دیگر متعلق تکلیف هم گفتیم باید مقدور باشد. بعد از علم من به این تکلیف اراده من مقدور است. علم به این تکلیف دارم، می توانم اراده بکنم اتیان اون تکلیف را. اما اینکه علم من مطابق با واقع باشد یا نباشد، او دیگر مقدور من نیست. موافقت با خارج و عدم موافقت مقدور من نیست. لذا این موافقت و عدم موافقت در حیث تکلیف قرار نمیگیرد. مثل همون زبان شمس نمانه، چه موافق باشد چه نباشد، من علم به تکلیف که داشتم میتوانم اراده کنم اتیان این تکلیف را. دلیلم همین را میگم، دلیل میگه حالا که علم داری به تکلیف اراده کن اتیان این عمل را، که بیش از این از تو نخواستم. خواه علم مطابق با واقع باشد و خواه نباشد. خب اگر باشد اون تکلیف واقعیه، اگر نباشد و مخالفت کردم همون تجربیست که مرکز بحث ما هست. پس نتیجه این شد که اطلاق اون دلیل کلی کما این که شامل آسی هست، شامل متجربی هم خواهد بود. این هم موضع دو. پس طلق هسته این که در این موضع دوم سه مقدمه مرحوم نهانی بیان کرده برای اثبات اطلاق دلیل که شامل اون افراد اعتقاد یه هم بشود با همین بیانی که بیان شد. و این مقدمات و نظیر مصباح خیلی عالی بیان کرده، هم از قواعد و هم از دراسات، هم صفحه که عرض شد مصباح تمیزتر و عشنگتر برنگ برمراجع برد.